بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 507 سطر 8 و منها ان افتقار الاثر الى المؤثر انما هو في احد طرفیه الوجود و العدم. بحث در عللی بود یا احوال عللی بود که در آنها اشتباه رخ داده. یکی از اون موارد اشتباه این است که بعضی ها گمان می کنند که اثر به مؤثر سلام علیکم در ماهیتش محتاج است، ولی این حرف درست نیست. اثر به مؤثر در وجودش یا عدمش محتاج است. یعنی اگر اثر بخواهد موجود شود مؤثر لازم دارد، و اگر اثر بخواهد معدوم شود مؤثر لازم دارد. اما اگر اثر بخواهد ماهیتش تقوم پیدا کند مؤثر لازم نداره. ماده و صورت میخواد که اجزایش هستند، اجزا رو مؤثر نمیگند. مؤثر اون سببیست که مفید وجوده یا سببیست که مفید عدمه. اثر در وجود و عدمش احتیاج به مؤثر داره، چون مؤثر است که میتواند وجود و عدم را افاده کنه. اثر در ماهیتش احتیاج به مقوم ماهیت دارد، که مقوم ماهیت ماده و صورتند و اما و مؤثر نیستند. میفرمد مرحوم لاهیجی، میفرمد که این مطلب قبلا گفته شده، منتها مصنف تکرارش کرد چون میخواد موارد اشتباه رو بشموره. اون وقتی که گفت به خاطر افاده اصل مطلب بود، حالا که داره تکرار میکنه به خاطر رفع اشتباهه. و چون قرار از این مطلب دوتا بوده، دوبار گفتنش تکرار به حساب نمیاد. و اگر با یک قرار مطلب رو بیان میکرد، دوبار بیان میکرد، تکرار میشد و ممدوح نبود. اما چون به تو قرار این مطلب گفته شده، تکرار به حساب نمیاد. صفحه 507 سطر 8 و منها از موارد اشتباه این است که افتقار اثر به مؤثر به تعبیر مؤثر توجه کنید. عرض کردم لفظ مؤثر در اینجا با عنایت آمده تا فقط مربوط به وجود و عدم بشه. ماده و صورت رو مؤثر نمیگیم. افتقار اثر به مؤثر همانا یا منحصراً در یکی از دو طرف اثره. ضمیر طرفه و اثر برمیگرده. اون دو طرف اثر وجود است و عدم. یعنی احتیاج اثر به مؤثر یا در وجود این اثر یا در عدم اثر. لا فی ماهیته، یعنی لا فی ماهیت الاثر. اثر در ماهیتش احتیاج به مؤثر نداره، در وجودی آدمش احتیاج و مؤثر داره. فقط سبق تحقیق این مطلب. و اینما ذکرها هنا، در اینجا دوباره ذکر شد، لبقوع الاشتباه فیه، چون درش اشتباه رخ داده بود خواجه ذکر شد تا رفع اشتباه کنه. پس اینجا به غرض رفع اشتباه ذکر شده، اونجا به غرض بیان مطلب ذکر شده. و چون غرضها متفاوتن تکرار لازم نمیاد. و منها، این منها رو توجه کنید، ما مورد جدا داریم میشماریم، یعنی از قبلی جداش کرد میکنیم. قبل رو یکی از موارد اجتماع میگیریم، اینم که الان میخوام بخونیم یه مورد دیگه میگیریم. بعد که کاملا توضیحش دادیم بر میگردیم، میگیم شاید بتونیم این مورد رو به مورد قبلی ملحق کنیم و جداشون نکنیم. مورد قبلی طرح مدعا باشه با بیان، این مورد دوم جواب سوال مقدر باشه که تکمه همون مورد اول به حساب بیاد، نه اینکه یک مورد مستقل قرار داده بشه. اینو منتظر باشید. بعد از اینکه توضیح این مورد رو ذکر کردیم، انشاءالله وارد اون قسمت میشیم که ممکنه این مورد رو به مورد قبل ملحق کنیم. این موردی که الان میخوام مطرح کنیم اینه که اسباب ماهیت با اسباب وجود فرق دارند. نباید ما به بهانه این که بر اسباب ماهیت اطلاق اسباب میشود اونها رو به اسباب وجود خلط کنیم. درسته به هر دو اسباب گفته میشه، ولی بالاخره این دوتا به هم متفاوتن. علت تفاوت هم اینه که خود ماهیت با وجود مختلفند. ماهیت و وجود یک چیز نیستن، دو شیئن. اگر دو شیئن دو نوع سبب دارن، نمیشه گفت سببشون یکیست. به تعبیریشون وجود زائده بر ماهیته. زائده یعنی این نیست، یعنی جز نیست، بلکه عارضه، مغایره. چون مغایره پس سببهاشون هم مغایرن. سبب وجود با سبب ماهیت فرق میکنه. بعد شروع میکنن به شمردن سبب وجود و ماهیت. میفرمان که سبب ماهیت عبارت است از ماده و صورت که به ماهیت قوام میده، و سبب وجود عبارت است از فاعل و غایت که به ما به شی وجود میده. بعد میفرماد که سبب ماهیت که همون ماده و صورتن سبب داخلی نامیده میشن، چون داخل در ذات ماهیتن. اما سبب وجود که فاعل و غایت هست سبب خارجی نامیده میشن، زیرا که داخل در ذات ماهیت نیستن، بیرون ذاتن و به ماهیت عطا میکنن، حالا یا وجود رو یا عدم رو. بعد که این اسباب ماهیت و اسباب وجود رو میشمرند، عبارت خواجه رو توضیح میدن که اسباب وجود غیر از اسباب ماهیته. میفرمان که اسباب ماهیت قبل از ماهیت، قبل از وجود یا قبل از اسباب وجود کارشون رو انجام میدن. اول در اون مقام تقرر ماهوی ماده و صورت هست که ماهیت رو قوام میدهد، بعد اسباب وجود بعد از اینکه ماهیت قوام پیدا کرد، ماهیت قوام یافته رو موجود میکند یا معدوم میکند. پس کار اسباب وجود بعد از کار اسباب ماهیته. از اینجا نتیجه میگیریم که این دوتا با هم تفاوت دارن، زیرا کارشون رو مختلف انجام میدن. بعدم که این مطلب رو میفرماید دو مرتبه تکرار میکنه که اگر ما، البته ایشون تکرار میکنه، من که اول بحث حرفشون رو گفتم دو مرتبه تکرار میکنه، دو مرتبه تکرار میشه که اگر اسباب هم بر ماده و صورت اطلاق میشه هم بر فاعل و غایت اطلاق میشه، باعث خلط نشه، باعث اشتباه نشه. مراد از اسباب در جایی که ماده و صورت رو مصداق اسباب قرار میدیم، مراد اون اسبابی که مصداقش فاعل و غایت هست نیست، مراد این نیست. پس اشتباه نکنیم که یه وقت فکر کنیم همونطور که اسباب وجود مؤثرند پس اسباب ماهیت هم مؤثرند. اینها در واقع اسم سبب روشون گذاشته شده، ولی اون شأن سبب رو که تأثیر ندارند. علت اینم که سبب نامیدیمشون روشنه، چون بالاخره قوام ماهیت به اینها بستگی داره و ماهیت در قوامش محتاج به اینهاست و ما محتاج الهی رو مبدأ میگیم، سبب میگیم. پس جا داره که این ماده و صورت رو هم سبب بگیم، ولی توجه داریم که اینها مؤثر نیستند. نه، مقام تقرر مقام خارج نیست. در مقام خارج اگر ما ماهیت رو متقرر بدونیم، قائل به ثابتات ازلی شدیم، معتزله شدیم. معتزله قائلن که ماهیت قبل از وجود در خارج تقرر داره. فلاسفه قائل نیستن. فلاسفه تقرر ماهیت رو در عالم ذهن میدونن. در عالم خارج ماهیت با وجود، تقرر ماهیت با وجود همراهه. اینطور نیست که ما تقرری در خارج برای ماهیت قائل بشیم قبل از اینکه ماهیت وجود بگیره. این حرف معتزله است. حرف ما اینه که تقرر ماهیت در مقام تقرر قبل از وجود خارجی است، ولی در خارج همراه با وجود خارجی است.
مثلا چون در خارج وقتی گفته میشه که جمع وجود اول اول از ذات تعلق میگیره، آیا این میتونیم بگیم باز در مقام خارج با همسا وجود اول مال وجود، یا باز در وجودی اصلا تفکیکی به عنوان اول دوم
اول دوم نداریم؟ نه خیر، با همون جعل ماهیت وجود حاصل دیگه. اینجا نیست که در خارج شما اول وجود داشته باشید بعدن ماهیات، هر دو با همه.
در مقام اونجا اصلا وقتی در حرف وقتی میگیم
بله تقرر که میگیم مربوط به ذهن، البته به نظر فلاسفه، به نظر متکلمی متزله شد. نه تقرر در خارج
مثلا ماهیات در خارج رو میگرد اون مجال جا نمیکنه، اون ماهیات چون بودن بر
ماهیت رو ایجاد میکنه. خودتونم دارید میفرمایید ماهیت رو این شخص فاعل ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی بهش وجود میده یا بهش ماده و صورت میده؟ موجود میشه، یعنی مادهش هست، این نجار بهش صورت میده، با صورت دادن ایجادش میکنه. اما آیا ماده و صورت به تخت وجود میدن یا نجار به تخت وجود میده؟ بحث ما اینه، بحث ما اینه که اونی که این اثر رو در این تخت میذاره اون فاعل و غایته یا ماده و صورته؟ ماده و صورت اثر نمیذاره. الان شما خودتونم دارید میفرمایید نجار داره به این تخت صورت میده، یعنی ایجادش میکنه. خب پس نجار تأثیر گذاره که فاعله، نه ماده و صورت. تأثیر بر ماهیت یعنی ایجاد صورت میکنه، درسته، این حرفی نداریم. ولی آیا صورت و ماده هم اسبابند که اثر رو وجود میدن؟ بله اجزا، ولی اثر رو وجود نمیدن. الان بحث ما در اینه که اسباب ماهیت مؤثر نیستن، اسباب وجودن که مؤثرن. اسباب ماهیت مقومند نه مؤثر. فاعل رو سبب ماهیت بگیریم؟ فاعل ما سبب مؤثر، ببینید به عنوان این که مؤثره، به عنوان که مؤثره ما سبب وجود قرارش میدیم، سبب وجود یا عدم. یعنی این فاعل همونطور که خودتون فرمودید ایجاد میکنه این تخت رو. حالا به چه نحوه ایجاد میکنه؟ با به وجود آوردن صورت، درسته، با به وجود آوردن صورت. ولی فاعل چی کار میکنه؟ صورت رو ایجاد میکنه، صورت رو ایجاد میکنه. با ایجاد صورت ماده هم که قبلا موجود بوده تخت موجود میشه. پس به تخت وجود میدهد یا به تعبیر دیگه به صورت وجود میدهد. تا اینجا درسته، ولی وجود میده، نه صورت رو صورت کنه، نه ماده رو ماده کنه. او وجود میده به صورت، وجود میده به تخت، پس فاعل ایجاده. پس دو مطلبه، یکی این که آیا صورت و ماهیت، صورت و ماده ماهیت رو موجود میکنن؟ این یه سؤاله، جواب اینه که نه، صورت و ماده ماهیت رو موجود نمیکنن، بلکه به ماهیت قوام میدن. یه بحث دیگه اینه که فاعل که میخواد این تخت رو ایجاد کنه چی رو ایجاد میکنه؟ صورت رو ایجاد میکنه. به توسط ایجاد صورت تخت ایجاد میشه. پس آنچه که از فاعل صادر میشود ایجاده. حالا بفرمایید ایجاد صورت یا به تسامح بفرمایید ایجاد تخت، هر دوش ایجاده. پس کاری که از فاعل صادر میشه ایجاده، نه صورت کردن صورت، بلکه موجود کردن صورت. پس فاعل کارش ایجاده، اما صورت و ماده کارشون ایجاد نیست. اما این که فاعل کارش ایجاده، چگونه ایجاد میکنه؟ ممکنه ماده و صورت رو با هم ایجاد کنه، ممکنه ما صورت خالی رو ایجاد کنه روی مادهی که قبلا موجود بوده، هر دوش میشه. و منها ان اسباب الماهیه غیر اسباب الوجود لکون الوجود زائدن علن ماهیه. زائدن درسته، کتاب ما زائدون نوشته درست نیست. لکون الوجود زائدن علی الماهیت، چون وجود زائد بر ماهیت، یعنی غیر ماهیت، پس اسباب وجودم غیر اسباب ماهیت. اگر این دو تا خودشون با هم فرق دارن، اسبابشون هم با هم فرق داره. حالا شروع میکنه به شمردن اسباب ماهیت و اسباب وجود. فاسباب الماهیه هی الماده و صوره و هما داخلتان فیها، یعنی فی الماهیت، پس میشن سبب داخلی. و اسباب الوجود هی الفاعل و القایه و هما خارجان انها، هما خارجان انها یعنی از ماهیت خارجن، پس میشن اسباب خارجی. و هما المراد من المؤثر، همین فاعل و قایتند که از کلمه مؤثر اراده شدن در اون مورد قبلی که خواجه فرمود ان افتقار الاثر الى المؤثر انما هو في طرفي في احد طرفي، منظور از مؤثر همون اسباب وجوده، یعنی فاعل و قایت، که وقتی داشتم توضیح میدادم اشاره کردم به این مثل که مراد از مؤثر اسباب وجوده، چون اونا هستن که تأثیر گذارند، ماده و صورت تأثیر گذار نیستند. و انما حاجت المعلوله فی الوجود الیهما، معلول در وجود الیهما، یعنی به فاعل و قایت که اسباب وجودن احتیاج دارد، نه به ماده و صورت. به ماده و صورت احتیاج داره، اما نه در وجود، در قوام ماهیتش. بل حاجته، یعنی حاجت المعلول الیهما، یعنی الی الماده و صورت، منحصرا در تقوام ماهیت اون معلوله. اگر ماهیت معلول بخواهد متقبل شود، باید ماده و صورت باشد، اما همین متقبل شده، همین ماهیت تقوام یافته، اگر بخواهد موجود شود، باید فاعل غایت باشد. ول حاجت الی المؤثر، مؤثر یعنی فاعل غایت، حاجت الی المؤثر انما یکون بعد از ذلک، یعنی بعد از تقوام ماهیت، بعد از اینکه ماهیت متقوم شد، اون وقت حاجت به مؤثر پیدا می شود که به این ماهیت متقوم شده وجود عطا کند. پاورقیاتون همه حاشیه های نسخه قدیم شوارق که مصحح در اینجا نقل کرده. فیم بقی، حالا که معلوم شد اسباب وجود با اسباب ماهیت فرق می کنند، سزاوار است که اشتباه واقع نشود. از ناحیه، توجه کنید این من رو به معنی از ناحیه می گیریم، از ناحیه این که هر دو سبب رو در باب علل شمردند، اشتباه پیش نیاید، چون هم اسباب ماهیت رو در باب علل ذکر کردن، هم اسباب وجود رو در باب علل ذکر کردن، اطلاق علل بر هر دو سبب شده. از اینکه این دو تا سبب در علل شمرده شدن، نباید اشتباه واقع شود. یعنی چی؟ یعنی فیوزن ان نهاجت المعلول الیهما ایزن فی الوجود، ضمیر الیهما به ما دو صورت برمیگرده، گمان نشود که معلول به این ماده و صورت در وجود احتیاج دارد، همونطور که به فاعل و غایت در وجود احتیاج دارد. ایزن یعنی همونطور که در وجود احتیاج به غایت و فاعل دارد، گمان نشود که در وجودم احتیاج به ماده و صورت دارد. یعنی ماده و صورت به فاعل و غایت قیاس نشه. علت مفیض الوجوده و ماده و صورت مفیض الوجود نیستن، پس اونها را مثل اسباب وجود قرار ندید. از اینجا معلوم میشه که شبهه کجاست. شبهه هم اول بحث بیان کردم. شبهه این است که بعضی ها اسباب ماهیت رو مثل اسباب وجود قرار دادن، گفتن اسباب وجود مؤثرن، پس اسباب ماهیت هم مؤثرن، در حالی که الان ما داریم بیان میکنیم که اسباب ماهیت مؤثر نیستن، اسباب وجود مؤثرن. این دو تا رو نباید خلط کرد، خودشون رو باید جدا کرد. پس معلوم شد اشتباه چیست و رفع اشتباه رو هم بیان کردیم. تا اینجا همونطور که اشاره کردم، این منهایی رو که الان داریم توضیح میدیم، با اون منهای قبلی یکی نگرفتیم، جدا کردیم. دوتا منها رو از هم جدا کردیم، هر کدوم رو یه مورد اشتباه قرار دادیم. حالا میخواییم این منهای بعدی رو با منهای قبلی یکی کنیم که گویا یه مورد اشتباه رو خواجه داره بیان میکنه. منتها وقتی مورد اشتباه رو بیان میکنی یه انقلتی پیش میاد، اون انقلت هم جواب میده. این طور عبارت منهای اول رو دارم بیان میکنم، منهایی که امروز اول بحث شروع کردم. خواجه میگه اثر به مؤثر در وجودش یا در عدمش احتیاج دارد. یعنی اثر اگر بخواهد وجود داشته باشه مؤثر وجود میخواد، اگر بخواد عدم داشته باشه مؤثر عدم میخواد. بعدم با کلمه انما میاره، منحصراً احتیاج اثر در وجود عدمش به مؤثر است. یعنی اگر به مؤثر احتیاج داره منحصراً در وجود عدم احتیاج داره، در چیزی احتیاج نداره. معترض اعتراض میکنه، میگه که اثر احتیاج به ماده و صورت هم داره، اگر اثر مرکب باشه احتیاج به ماده و صورت هم داره. پس چرا شما حصر کردید گفتید اثر احتیاج به مؤثر دارد در وجود و عدمش، بلکه بگویید احتیاج به مؤثر دارد نیز در ماده و صورتش، به اونم احتیاج داره؟ این اعتراض رو معترض بر خواجه وارد میکنه. خواجه جواب میده که اسباب ماهیت با اسباب وجود فرق داره و ما هم تعبیر به اثر کردیم. وقتی تعبیر به اثر بکنیم سبب رو مؤثر قرار میدیم، یعنی اگر معلول رو تعبیر کردیم ازش به اثر، از علت هم تعبیر میکنیم به مؤثر. خب ببین مؤثر صدق میکند بر ماده و صورت، صدق نمیکنه. پس چون صدق نمیکنه اصلا در بحث ما داخل نبود. ما از اول که حصر کردیم احتیاج اثر به مؤثر رو منحصر کردیم در وجود و عدم، نه احتیاج این معلول رو به هر چی که محتاج است. احتیاج معلول رو ما نگاه نکردیم، احتیاج اثر رو نگاه کردیم. اثر احتیاج داره به مؤثر، خود کلمه اثر نشون میده که به مؤثر احتیاج داره، چون اثر مؤثر میخواد، مؤثر اثر دارد و اثر باید وجود باشد یا عدم باشد، زیرا مؤثر وجود عدم رو میدهد. مؤثر که ماده و صورت رو نمیده، مگر وجود ماده و صورت رو بده، خود ماده و صورت که نمیده. پس بالاخره هر جا که مؤثر رو دیدید عطای وجود است یا عدم عطای وجود است که اسمش میشه عدم. مؤثر کارش اینه. ما اگر منحصر کردیم احتیاج اثر رو به مؤثر در وجود عدم، اشتباه نکردیم. منحصراً احتیاج اثر در وجود عدم به مؤثر است، یعنی مؤثر منحصراً وجود عدم میده، کار دیگه نمی کنه. درسته احتیاج اثر احتیاج به ماده و صورت داره، ولی مؤثر به ماده و صورت کار نداره. پس این حسی که ما کردیم حسر درستی بود. البته من بیشتر این مطلب رو توضیح میدم، فقط خواستم بیان کنم که این منهای دوم به منهای اول مرتبطه و تقریبا دفع دخل مقدره، نه تقریبا بلکه تحقیقا دفع دخل مقدره. مصنف اون منهای اول که طرح میکنه و بیان میکنه مستشکلی اشکال میکنه بر حصری که مصنف آورده. مصنف با این که ما منهای دوم قرارش داریم جواب اون اشکال میده. البته توجه اون کلمه منها در اینجا، کلمه هایی که به صورت منها در این موارد آمده مال لاهیجیه، مال خواجه نیست. ولو مصحح کتاب درست نوشته ولی مال خواجه نیست، مال لاهیجیه. و یمکن ان یجعل هازا، هازا یعنی منهای اخیری که داریم توضیحش میدیم، من تتمت الحکم سابق، یعنی تتمه اون منهای قبلی که اول بحث شروعش کردیم، این دوتا منها رو ممکن از هم جدا نکنیم، دومی رو تتمه اولی قرار بدیم. وقت اگر این چنین باشه عبارت مصنف این طور تفسیر میشه، فکر انهو گویا مصنف چون در این حکم اول یعنی منهای اولی که ما اول بحث خوندیم چون چنین گفت که این افتقار الاثر الى المؤثر انما هو فی الوجود و العدم لا فی ماهیته و اعترضه داریم، حالا من چاپ قدیم ندیدم شاید واو نباشه، وقتی خواجه این مطلب رو گفت اعترضه به ان المعلول فعجابه که وقتی این حرف زد اعتراض شد و مصنف هم جواب داد، این منهای دوم جواب این اعتراضه و تتمه اون حکم سابقه. البته اگه به اعتراضه هم باشه اشکال نداره، اون وقت فعجابه رو جواب لما قرار میدیم. اگر واب نبود اعتراضه جواب لما قرار داری میشد، حالا که واب هست فعجابه رو جواب لما قرار میدیم. گویا وقت به اعتراضه عطف میشه بر قاله، چون دو تا شرط برای قاله میاد، چون مصنف قاله کذا این شرط اول و اعتراض شد به ان المعلول تا آخر فعجابه، فعجابه یعنی در این منهای دوم جواب این اعتراض رو فکر کرد. خب قال این افتقار الاثر الى المؤثر، در حکم اول گفت افتقار اثر الى المؤثر انما هو فی الوجود و العدم است، یعنی وجود عدم اثر است، لا فی ماهیته یعنی فی ماهیت الاثر، ضمیر ماهیتی به اثر برمی‌گردد. این مطلب رو مصنف در منهای اول گفت، بعد اعتراض شد به این که هستتون ما قبول نداریم، معلول علاوه بر این که در وجود و عدم احتیاج به مؤثر دارد در ماده و صورت هم احتیاج داره، و ان المعلول یفتقر الى بعض علله فی تقوم ماهیته لا فی وجوده او عدمه، معلول در تقوم ماهیتش یعنی در ماده و صورتش احتیاج به بعض علل دارد، در وجود عدمش هم احتیاج داره، در تقوم ماهیتش هم احتیاج داره. چرا شما حذف کردید گفتید احتیاجش فقط در وجود عدمشه، در ماهیت در ماده و صورتش هم احتیاج داره، پس چرا گفتید فقط در وجود عدم احتیاج داره؟ فکیف حکمتون به این که افتخار این معلول فقط در احدهما فی احدهما فقط هست، یعنی در وجود عدم است، چرا اینطور حکم کردید؟ باید حکم کردید که افتقار هم در وجود عدم است هم در ماده و صورت، شما ماده و صورت رو بی جهت حذف کردید، این اشکالیست که شده. فعجاب خواجه به انا حکمنا به این که افتقار معلول الالمؤثر انما هو به فی احد تلفیه، این به قرینت تعبیر انها به لفظ الاثر رو بعدا توضیح میدم، اینطور عبارت که ما حکم کردیم به این که افتقار معلول به مؤثر در احد طرفه الاثر است، این که ما گفتیم معلول به مؤثر احتیاج دارد، ما گفتیم معلول به مؤثر احتیاج دارد در وجودش و عدمش، چون مؤثر عبارت است از اسباب وجود و اثر در وجود عدمش به اسباب وجود احتیاج داره. اگر ما ماده و صورت اثر رو مطرح می کردیم می گفتیم به اسباب ماهیت احتیاج داره، اما چون ما وجود عدم رو مطرح کردیم گفتیم اثر به اسباب وجود احتیاج داره که فاعل و غایته. اگر ما ماده و صورت اثر رو مطرح می کردیم می گفتیم به اسباب ماهیت احتیاج داره، چون اسباب وجود با اسباب ماهیت فرق می کنه. پس اگر ما بحث رو در اسباب وجود بردیم اسباب ماهیت رو لحاظ نکردیم. بنابراین حصرمون مربوط به اسباب وجود بود و کاری به اسباب ماهیت نداشتیم، پس اشکال شما بر ما وارد نمیشه. این فعجابه رو من توضیح بیشتری میخوام بحث کنم. خواجه در وقتی که شروع به بحث کرد، یعنی حکم اول رو، منهای اول رو توضیح داد، کلمه اثر رو به کار برد. وقتی کلمه اثر رو میگیم، اون طرف دیگه مؤثر رو باید بگیم. اگر ما ماده و صورت رو مطرح کردیم که تقوّم ماهیت به این دوتاست، باید اون طرف مقوّم رو بگیم. این کلمه اثری که ما گفتیم باید مورد توجه قرار بگیره، کلمه مؤثرم که گفتیم باید مورد توجه قرار بگیره. ما منظورمون احتیاج معلول است به مؤثر، نه احتیاج معلول به مقوّم. و مؤثر عبارت است از اسباب وجود، و اسباب وجود منحصراً وجود و عدم میده، ماده و صورت نمیده. پس این که ما گفتیم اثر در فقط وجود عدمش محتاج به مؤثر، درست گفتیم. اثر فقط در وجود عدم محتاج به مؤثر، حرف درستی زدیم. چون اثر رو تشخیص بدید، مؤثر رو تشخیص بدید، بعد خودتون ملاحظه خواهید کرد که اثر فقط در وجود عدم به مؤثر محتاجه، در ماده و صورت به مؤثر محتاج نیست، به مقوّم محتاجه. پس این حصری که ما در حکم اول آوردیم حصر به جایی بود و اشکال این مستشکل بر ما وارد نمیشه. فعجاب به انا حکمنا، به این که افتقار معلول به مؤثر این نماه و فی عهد طرفیه. بعد عبارت این نیست که الان خوندم، به محضی که مرحوم الهیجی کلمه مؤثر رو میاره، کنه او کسی سوال میکنه چرا این کلمه رو میاری، مرحوم الهیجی میگه به قرینه تعبیر انهو، یعنی از معلول به لفظ اثر، ضمیر انهو به معلول برمیگرده، چون از معلول به لفظ اثر تعبیر کرده معلوم میشه که مرادش احتیاج معلول به مؤثر بوده، چون کلمه اثر با مؤثر مناسبه. چون تعبیر کرده از معلول به اثر، لذا مؤثر رو مطرح کرده و مؤثر هم جز وجود عدم تأثیر دیگه نداره، یعنی از اسباب وجوده. بنابراین مصنف خواسته اسباب وجود رو مطرح کنه و اسباب اثر هم به اسباب وجود فقط در وجود عدم محتاجند، نه در ماده و صورت. این که مصنف در اینجا هست بوده به این جهت بوده. این حاکم را به این که افتقار معلول الی المؤثر این نمه و فی عهد طرفیه، و مؤثر اسباب وجود نه اسباب ماهیت، و اسباب ماهیت هم غیر اسباب وجود. ببینید این عبارتی که الان داریم میگیم همون منهای دومه که تو جواب سوال داریم میاد، مؤثر اسباب وجود است نه اسباب ماهیت، و اسباب ماهیت غیر اسباب وجوده. این همون عبارت دومه و منهای دومه که ما منهای دومه داریم تو جواب سوال مقدر ذکرش میکنیم. پس منهای دوم به منهای اول مرتبط میشه و جدا به حساب نمیاد. فلا یلزم تفریع بر این غیره، یعنی اگر میبینیم که این اثر در تقوّم ماهیتش به اسباب ماهیت احتیاج داره، نباید فکر کنیم که در تقوّم ماهیتش به اسباب وجود هم احتیاج داره. در تقوّم ماهیت به اسباب ماهیت احتیاج داره، نباید فکر کنیم که در تقوام ماهیت به اسباب وجود هم احتیاج داره. در تقوام ماهیت فقط به اسباب ماهیت احتیاج داره. در تقوام ماهیت به اسباب وجود احتیاج نداره. چون در تقوام ماهیت به اسباب وجود احتیاج نداره، گفتیم اسباب وجود فقط وجود رو و عدم رو درست میکنه، قوام ماهیت درست نمیکنه. پس توجه کنید، دوباره عرض کنم، این اثر در تقوام ماهیتش احتیاج به اسباب ماهیت داره، و در تقوام ماهیت احتیاج به اسباب وجود نداره. پس ما تقوام ماهیت رو نباید به اسباب وجود که مؤثر استناد بدیم، فقط وجود عدم رو باید به اسباب وجود استناد بدیم، نه تقوام ماهیت رو. پس منحصراً وجود و عدم باید به اسباب وجود نسبت داده بشن، نه تقوام ماهیت. تقوام ماهیت باید به خود اسباب ماهیت استناد داده بشه. این که خواجه گفت اثر در وجود عدمش تنها به مؤثر احتیاج داره، درست بود. اثر فقط در وجود عدم محتاج به اسباب وجوده، در تقوام ماهیت محتاج به اسباب وجود نیست، در تقوام ماهیت محتاج به اسباب ماهیته. خب مطلب تقریبا روشنه. فلا یلزم من افتقار الاثر، اینجا کتاب ما افتقارهی داره درست نیست. فلا یلزم من افتقار الاثر در تقوام ماهیت الى اسباب الماهیت، این که اثر در تقوام ماهیتش احتیاج به اسباب ماهیت دارد، این لازم ندارد، لازم نمیباشد که از این افتقار لازم نمی آید افتقار این اثر فیه در تقوام ماهیتش به مؤثر، که مؤثر اسباب وجوده. یعنی در تقوام ماهیت احتیاج به اسباب ماهیت دارد، احتیاج به اسباب وجود نداره. پس نمیتوانیم تقوام ماهیت رو به اسباب وجود اسناد بدیم، بلکه فقط باید وجود عدم رو به اسباب وجود اسناد بدیم، نه تقوام ماهیت رو. و خواجه میگه منم همین کار کردم. در جواب این معترض میگه منم همین کار کردم. من گفتم اثر به اسباب وجود، به مؤثر یعنی اسباب وجود، اثر به مؤثر فقط در وجود عدم احتیاج داره، نه در ماده و صورت، نه در تقوام ماهیت. پس حصری که کردم حصر درستی بود. مستشکل اسباب ماهیت و اسباب وجود فرق نداشته، و لذا وقتی دیده که ماهیت در تقوامش احتیاج به اسباب ماهیت داره، فکر کرده احتیاج به اسباب وجود هم داره، تو فرق نداشته. خواجه در جواب این مستشکل میگه که اسباب وجود با اسباب ماهیت فرق داره، نباید این طور خلط کنیم. خب این یکی از موارد اشتباه بود که گفته شد، یا دو تا از موارد اشتباه که توجه کردید. ما دو تا توجیه در اینجا داشتیم، یکی این که این دو تا مورد رو دو تا گرفتیم، یکی این که دو تا مورد رو یکی کردیم. حالا میریم مورد اشتباه دیگر رو مطرح میکنیم. بعضی ها فکر کردن که هر شیئی در وجودش محتاج به سبب هست، ولی در عدمش محتاج به سبب نیست. گفتن عدم نفی محضه، و نفی محض چیزی نیست که بخواد محتاج به سبب باشه. پس شیء در وجودش محتاج به سبب هست، ولی در عدمش محتاج به سبب نیست. این یکی از موارد اشتباهه. خواجه میخواد این اشتباه هم برطرف کنه. میفرماید که لابد دلیل عدم من سبب، عدم هم سبب میخواد، منتها سبب عدم با سبب وجود فرق میکنه. سبب وجود یک وجود العلته، سبب عدم عدم العلته، ولی بالاخره عدم سبب میخواد، ولو اون سببش عدمی باشد. نباید نفی سبب کنید، بلکه باید بگید سببش لازم نیست وجودی باشه، سببش ممکنه عدمی باشه. اینطوری بگید، نگید که اصلا سبب نداره. پس بعضی اشتباه کردن و فکر کردن چون عدم ثبوت نداره سبب هم نداره، در حالی که این اشتباهه. باید شای سبب عدمش هم سبب داشته باشه، وجودش هم سبب داشته باشه. اون وقت این مدعا بود که ما گفتیم دلیلش اینه. دلیل اینه که شیئی که ممکن است عدم و وجود هر دو براش مساوی است و به خاطر همین تساوی اگر خود به خود عدم پیدا کند ترجیح و بلا مرجعه، اگر خود به خود وجود پیدا کند بازم ترجیح و بلا مرجعه. پس هم در وجودش احتیاج به سبب دارد هم در عدمش. اگر شما فقط او رو در وجود محتاج به سبب ببینید، خب ترجیح و بلا مرجعه رو در وجود برطرف کردید. اما اگر در عدم او رو محتاج به سبب ندونید، لازمش اینه که عدمش بدون سبب واقع شود، یعنی ترجیح بلا مرجعه حاصل شود. ترجیح بلا مرجعه چه در ناحیه عدم باشه چه در ناحیه وجود ممنوعه. پس این ممکن که در ناحیه وجود چه در ناحیه عدم احتیاج به سبب داره. این که شما گفتید فقط در ناحیه وجود احتیاج به سبب داره اشتباه است. و منها از اون موارد اشتباه بله ممکن در ممکن وجود و عدم براش مساویه. خب معنیش همین نه، یعنی مساوی یعنی ترجیحی نداری یکی بر دیگری. وجود ترجیح داره بر عدم یا عدم ترجیح داره بر وجود؟ نه، اون بحث دیگه است. ببینید، یعنی شما میخواد بگید عدم باید مستمر باشه. همون وقتی که این عدم مستمر میخواست حاصل بشه چه علتی داشت؟ استمرارش درست. عدم که حاصل شد، نمیشه تعبیر به حاصل کرد. عدم که حاصل شد علتش چی بود؟ نمیشه تعبیر کرد، ولی بالاخره این عدم داشت این ماهیت. ماهیت معدوم بود. چرا معدوم بود؟ چرا معدوم بود؟ خود به خود معدوم شد یا چون علت نداشت معدوم شد؟ علت نداشتی که پس شما تحلیل میکنی، میگید چون علت نداشت معدوم بود و این عدمش هم استمرار یافت، چون علت هست عدم علت استمرار یافت، به مرزی که علت تامه درست شد این موجود شد. پس شما اون عدم مستمر رو هم اسناد به علت میدید، وجود حادث هم احتیاج به اسناد به علت میدید. حالا علای حالن مسامحه که می کنیم چون عدم رو علت می گیریم، تعبیر به علت می کنیم مسامحه است. ولی واقعیت که اینطوره که این عدم معلول مستند به عدم علته، این که واقعیته. حالا عدم علت رو ما علت می گیریم، این تسامحه، نه استناد عدم معلول به عدم علت تسامحه بشه، این که واقعیته. این که گفتن تعبیر در اینجا تعبیر تسامحه، یعنی اطلاق علت بر عدم، یعنی عدم العله، اطلاق علت بر عدم تسامحیه، نه اینکه استناد عدم المعلول و عدم العله تسامحی باشه. و منها ان کثیر من الاوهام رفته است به اینکه اونی که محتاج است الی سبب انما هو الوجود، چون وجود ثبوتی است، لل عدم لکون العدم نفیان محضن. گفته وجود ثبوتی است پس احتیاج به علت داره، ولی عدم ثبوتی نیست احتیاج به علت نداره. وقت سبق از آلک فی مسئلت نفی الاولویت ذاتیه، در اونجایی که ما اولویت ذاتیه رو نفی کردیم این مطلب گذشت. بعضی گفته بودن که اقوال مختلفی نقل کردیم، بعضی گفته بودن که عدم چون مستمر است احتیاج به علت نداره، هر شیئی عدم براش اولاست، اگر بخواد وجود بگیره باید علت بیاد و او رو واجب الوجود کنه. در طرف عدم اولویت قائل بودند و همین اولویت رو منشأ حصول عدم میدونستند. ما جواب دادیم، بردشون کردیم و ثابت کردیم که عدم هم احتیاج به علت دارد، وجود هم احتیاج به علت دارد. اون علت عدم باید عدم رو واجب کند، علت وجود هم باید وجود رو واجب کند، اولویت کافی نیست. فقط سبق ذلك فی مسئله نفی الاولویت ذاتیه. اولویت ذاتی هاتون هست دیگه، یعنی اولویت ذاتیه داشتیم، غیریه داشتیم. اولویت غیری اولویت بود که غیر به این ماهیت میداد، اولویت ذاتیه اولویت بود که خود این ماهیت واجب بود. مثلا در مثل حرکت میگفتن نه که امر متدرجه، پس خودش ذاتش با عدم سازگارتره که تا وجود میگیره بلا فاصله همون جزء وجود گرفتش معدوم میشه. به این ترتیب عدم رو در اونجا اولا قرار دادن. یا در اشیای دیگر گفتن چون عدم از اول هست، وجود بعدن میاد، پس عدم اولاست و ذاتن هم این موجود عدم برایش اولاست. فنب به هم مصنف بر بطلان ذالک، یعنی بر بطلان این وهمی که اکثر، بر بطلان این امری که اکثر اوهام به سمتش رفته، مصنف تنبیه کرد به قولش که گفت ولابد دلیل عدم من سبب. دلیل لابده چیست؟ چرا سبب لازمه؟ زیرا لما سبق، اما سبق عبارت از این است که ماهیت ممکن نسبت به طرف وجود عدم مساوی است، بنابراین یفتق رو فی کل من هما الى مرجه، در هر یک از این وجود عدم احتیاج به مرجه داره. زیرا که اگر خود به خود به سمت عدم برود ترجه بلا مرجه، خود به خودم به سمت وجود بره ترجه بلا مرجه، و بدیهی است که ترجه بلا مرجه باطل است. پس احتیاج به مرجه داریم و این مرجه هم هو المراد من السبب، مرجه یعنی سبب، پس احتیاج به سبب داریم. یعنی هم وجود احتیاج به سبب دارد، هم عدم احتیاج به سبب دارد. یکی از موارد اشکال باقی مونده که انشاءالله جلسه آینده حل خواهد شد.